وقتی عاشق و معشوق از هم دورند و فراغ هست، عشق یک تصویرهایی، یک صورتهایی خلق میکنه در هنگام فراغ. اما وقتی وقت طلاق باشه، وقت ملاقات باشه، یعنی به جای فراغ وصال حاصل بشه، دیگه اونجا احتیاج به صورت نداره، کار خودش رو بی تصویر میکنه، نامصور. نامصور یعنی بی صورت، بدون صورت سازی سر کند، یعنی کار میکنه و به سر میبرد. وقت طلاق، وقت وصال دیگه احتیاجی به تصویر سازی نداره، اونجا به خود حقیقت رسیده. مولانا یه جای دیگه تو همین مثنوی یک داستان نقل میکرد که یک عاشقی برای معشوق خودش نامه مینوشت، مکرر سالها پیغام کتبی میداد، نامه مینوشت، میداد به پیک میبردند و اینا، و چاره ای هم نداشت تا اون معشوق این عاشق رو فرا خوند و آمد نزد او. این حالان که رسیده بود نزد معشوق، دست کرده بود نامه از جیبش در می آورد میخون. مولانا مسخره میکنه اینو، میگه بابا دیگه اومدی پلو خودش دیگه، حالان باز داری به سبک فراغ که نامه مینوشتی نامه نگاری میکنی، اینجا دیگه جای این حرفا نیست. اینجا تقریبا همون معناست، میگه وقت طلاق یعنی وقت وصال دیگه احتیاج به صورت نیست، نامصور سر کند وقت طلاق. حالا عشق اینجا چی میگه؟ میگه که منم آن اصل اصل هوش و مست. هوش یعنی آگاهی، میگه اصل اصل آگاهی منم، اصل اصل مستی منم. بر صور آن حسن عکس ما بوده است، میگه اون زیبایی‌هایی که در صورت‌ها می‌دیدی، یه صورت‌هایی بود که هنگام فراغ تو اونا رو واسطه بین من و خودت کرده بودی، زیبایی‌هایی که در اون صورت‌ها می‌دیدی پرتوی از زیبایی من بود. بر صور آن حسن عکس ما بوده است، پرده‌ها را این زمان برداشتم، حس را بی واسطه بفراشتم. یعنی در وقتی که عاشق به وصال میرسه دیگه احتیاج به واسطه نیست، پرده ها رو جمع میکنه. عشق میگه دیگه تو قبل از این به پرده ها نگاه میکردی، به صورتی که تو پرده ها بود، یا اینکه اون پرده ها یعنی همون صورت های آفریده تو، اونا حجاب بود، اصلا اونا پرده بود، مانع رسیدن تو به خود من بود، گرچه تو اونا رو وسیله و واسطه یاد من قرار داده بودی، با اونا به یاد من عشق‌ورزی می‌کردی، ولی من دیگه این حجابا رو جمع کردم، پرده ها را این زمان برداشتم، حسن را بی واسطه بفراشتم. یعنی حال من حسن رو علم کردم، نصب کردم و پیش چشم تو بی واسطه گذاشتم. حالا دیگه معاینه ببین، انگار که تو آینه داری نگاه میکنی. زان که بس با عکس من در بافتی، قوت تجرید ذاتم یافتی. چون از این سو جذبه من شد روان، او کشش را می نبیند در میان. خدا به این عاشق میگه که تو مدت ها با عکس من داشتی معاشره میکردی، راز و نیاز میکردی، در بافتی یعنی مشغول بودی با عکس من، چون خیلی ادامه دادی، مدتی کارت این بود، حالا به یک درجه رسیدی که قوت تجرید ذاتم یافتی، یعنی میتونی ذات من رو جدای از صفاتم تو ببینی و حالا میتونی در واقع از اون مرحله فراتر بری و بیای از مقام صفات به مقام ذات برسی. قوت تجرید ذات هم یافتی، حالا میتونی ذات من رو مجرد از صفات به اصطلاح ملاقات کنی. چون از این سو جذبه من شد روان، او کشش را می نبیند در میان. کشش همون کشیش ها، با کشش معمولی اشتباه نکنید. مغفرت می خواهد از جرم و خطا، از پس آن پرده از لطف خدا. میگه که وقتی از جانب خدا جذبه، جاذبه، کشش به معنای همین جذبه، این فعال بشه، یعنی خدا جذبه خودش رو به عاشق اعمال کنه، این اصلا دیگه کشش رو که واسطه بوده نمیبینه، یعنی این کشش خود به خود حذف میشه. مغفرت میخواهد از جرم و خطا، اون ترسا، مسیحی گناهکار طلب بخشش میکنه از جرم و خطای خودش، از پس آن پرده، پرده کیه؟ کشیش. این از ورای اون پرده از لطف خدا طلب مغفرت میکنه. حالا یه مثال میزنه، میگه چون ز سنگی چشمه‌ای جاری شود، سنگ اندر چشمه متواری شود. کس نخواند بعد از آن او را حجر، زان که جاری شد از آن سنگ آن گوهر. یه سنگی در نظر بگیرید، یه چشمه ای ازش میجوشه، این چشمه اینقدر آبش زیاده که اون سنگ زیر آب چشمه پنهان میشه. متواری یعنی پنهان. امروز به اشتباه متواری رو به معنای فراری میگیرن، لابد میگن لازمه پنهان شدن فرار کردنه، یا نتیجه فرار کردن پنهان شدنه. میگن مثلا ضارب متواری شد، مردم فرار کردن میفهمن، ولی متواری یعنی رفت ورای یه چیزی که دیگه که دیده نمیشه، از ورا و ایناست. میگه حالا سنگ میره زیر آب که دیگه سنگ پنهان شده، اصلا سنگ دیگه مطرنی، ولی این سنگ بوده که این آب توش بیرون اومده. کس نخواند بعد از آن او را حجر، دیگه کس نمیگه اینجا سنگه، زان که جاری شد از آن سنگ آن گوهر. چرا؟ چون از این سنگ حالا که آب اومده بیرون، آب چون اصله، کسی دیگه به سنگ اصالت نمیده. مولانا میخواد جواب کسانی رو بده که میگن چرا برای عبادت خدا شما به واسطه متوسل میشید، توسل پیدا میکنید، یه چیزی رو وسیله قرار میدید. میگه این عیبی نداره، ما به خیال معشوق اصلی و حقیقی در وجود این واسطه یک اوصافی رو خلق میکنیم، و اما خودمونم توجه داریم که داریم با کی حرف میزنیم. مثل یک سنگی که یه چشمه ازش میجوشه، دیگه سنگ پنهان میشه، همون آبه. پس واسطه ها نهایتا حذف میشن، سنگ هم اینجا واسطه بوده. کاسه ها دان این سور او اندرو، آنچه حق ریزد بدان گیرد علو. میگه که کاسه ها دان این سور او اندرو، آنچه حق ریزد بدان گیرد علو. میگوید که این صورت هایی که مورد توجه ماست و اونا رو زیبا میدونیم، به اونا دل میبندیم، اینا مثل یه ظرف هایی هن، یه کاسه هایی هن که خدا توی این کاسه ها اون حقیقت رو ریخته و کاسه به اعتبار اون چیزی که تو کاسه ریخته شده قدر و علو پیدا کرده، یعنی ارزش ظرف به اعتبار مظروفشه، اون مظروف رو حق در این کاسه ها ریخته، این کاسه ها به اعتبار اون چیزی که خدا در اینا میریزه که همون عکس خودشه که گفت بر صور آن حس عکس ما بوده است، اون عکسی که بر صوره مثل یک نوشیدنی، یک طعام، یک شراب دلخواهی است که تو کاسه ها ریخته باشه. بعد میگوید که آنچه حق ریزد بدان گیرد علو. حالا کاسه اعتبار پیدا میکنه. با این بیت این بحث رو تمام میکنه، میره سراغ یک داستان تازه‌ای که معروف هم است و شما شنیدید.
آتش است این بانگ ناد و نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
گفتن خیشاوندان مجنون را که حسن لیلی به اندازه است، چندان نیست، از اون نقص‌تر در شهر ما بسیار است، یکی و دو و ده بر تو عرضه کنی، اختیار کن ما را و خود را وارهان. و جواب گفتن مجنون ایشان را. این قصه معروفیه که این مجنون که در عشق لیلی از همه بریده بود و جز به لیلی نمی نگریست و نمی اندیشید و خودش رو در عشق لیلی مجنون کرده بود، دیوانه لیلی شده بود و از او هیچی باقی نمونده بود، از شهر و دیار و پدر و مادر و قوم و قبیله بریده بود، پدرش رفت سراغش گفت دختر فلان کس رو برات خواستگاری کردم و رضا داده که به زنی تو در بیاد، دست از این کارا بردار و بیا شهر زندگی معمولی پیدا کن و بهترین دختر، چرا سراغ لیلی میری؟ دماغش گنده است، دهنش گشاده، چشماش ورقلنبیده است، هی ایوای لیلی رو گفتن. این حکایت اصلش از داستانهای عربه که فروزانفر از دیوان مجنون نقل میکنه. میگوید که والبی، یه مورخی لابد، نقل کرده است که ملوه پدر مجنون، اسمش ملوه بود، و برادران وی به بیابان رفتن تا مجنون را که از عشق لیلی آواره شده بود پیدا کنند و به قبیله و خانواده بازگردانند. وی شدیداً لاغر، سوخته و استخوانی شده بود. وقتی به او نزدیک شدند دیدند که روی تلی از شن نشسته و با انگشتش روی زمین خط می کشد. مجنون پدر و برادر را که دید پا به فرار گذاشت. ملوث صدایش کرد کجا می روی؟ من پدرت هستم و این برادرت هست، برایت خبر خوش آوردم و آن این است که بالاخره فلانی، پدری که میخواستن دخترش جایگزین لیلی شود، موافقت کرد که دخترش را به ازدواج تو درآورد. در این صورت تو دیگر از بیابانگردی راحت میشوی و به آرزویت میرسی. نزدشان برو و با آنان انس بگیر. سپس ادامه داد پدر: ای قیس، اسم مجنونه، از خدا بترس و مواظب باش که این همه تابع هوا و هوس نشوی و با من نیز مخالفت نکن. من آرزو دارم فرزندم برتر و بالاتر از دیگران باشد، ولی تو رای دیگری در پیش گرفته ای و به آرزوهای من توجه نداری. کاش آن دختر را می دیدی که چقدر جمیل و زیباست. از طرف دیگر شنیدم لیلی، همان که تو عاشقش شده ای، پهنبینی، کوتاه قد، برآمده چشم است و کبود و زشت. بهتر است که دیگر یادش نکنی و بدانی که در میان قبیله بهتر از آن دختر که برایت نامزد کرده این وجود ندارد. مجنون وقتی این همه ایجویی را درباره لیلی شنید، گفت: شعر عربی مجنون رو بخونم، بعد ترجمه‌اش رو بخونم. یقولون لیل واشون لیلی قصیرتون فلیت ذراعا عرض لیلی و طولها و جاهزتون فوها او لا بأس انها مناکبدی بل کل نفسی و سؤلها. این شعری بود که مجنون سروده در پاسخ پدرش. مجنون وقتی این همه عیب جویی را درباره لیلی شنید، گفت: سخنچینان میگویند لیلی کوتاه قد است، قصیرتون، ولی این را بدانند که اگر قد و قامت لیلی یک ذراع باشد و چشمانش برآمده و بینیش پهن، به هر حال او برای من بهترین و عزیزترین کس و چه میگویم همه وجود من است. این داستانی است که از متن عربی فروزانفر ترجمه کرده. به ترتیب تاریخ ما ردپای این قصه رو در نظامی و گلستان سعدی و دیوان وحشی بافقی براتون میخونیم. نظامی بخشی از این داستان رو در لیلی و مجنون به زیبایی به شعر درآورده. وانگه به نصیحتش نشاندند، بر آتش خار می فشاندند، یعنی رو آتش نفت می ریختند، چون بنزین و نفت که نبوده، با خار آتش گر می گرفته دیگه. میگه اینا نصیحت می کردن، اون بدتر می شد. وانگه به نصیحتش نشاندند، بر آتش خار می فشاندند، کینجا به هزان عروس و دلبر هستند بتان روح پرور، یاقوت لبان در بناگوش، هم قالی پاش و هم قصب پوش، هر کس به قیاس چون نگاری آراست طرز نوبهاری، در پیش صد آشنا که هستی بیگانه چرا همی پرستی، بگذار که از این خجسته نامان خواهیم تو را بتی خرامان، یاری که دل تو را نوازد چون شکر و شیر با تو سازد. مجنون چو شنید پند خیشان، از تلخی پند شد پریشان، زد دست و درید پیرهن را، که این مرده چه می کند کفن را، آن که از دو جهان برون زند تخت، در پیرهنی کجا کشد رخت. حالا نظامی به این صورت داستان رو نقل کرده، اما سعدی به زیباترین وجه. ببینید حالا سعدی چجوری کیمیاگری میکنه و هنرمندی میکنه. یکی را از ملوک عرب حدیث مجنون لیلی و شورش حال بی بگفتن که با کمال فضل و بلاغت سر در بیابان نهاده است و زمام اختیار از دست داده. بفرمودش تا حاضر آوردن و ملامت کردن گرفت که در شرف انسان چه خلل دیدی که خوی بهائم گرفتی و ترک عشرت مردم گفتی. گفت: و رب صدیق لامنی فی ودادها علم یرها یومن فیوز حلی عذری. معناش اینه که دوستان بسیاری من رو در عشق لیلی ملامت کردن. و رب صدیق لامنی فی ودادها، لامه یعنی ملامت کردن، لامنی من رو ملامت کردن در دوستی او. علم یرها یومن، یعنی ندیده بود یه روزی رو اون لیلی رو. فیوز حلی عذری تا عذر من پیشش آشکار بشه. بعد سعدی این رو به شعر در آورده. کاش کانان که عیب من جستن، رویت ای دل ستان بدیدندی، تا به جای ترنج در نظرت بی خبر دست ها بریدندی. اینو سعدی آورده. اما وحشی بافقی بعدتر این رو به یک صورت کوتاه و زیبایی گفته که خیلی معروف شده و قطعا یه بیت از این ابیات رو که میخونم شنیدید و شاید حفظ داشته باشید. به مجنون گفت روزی ای جویی، که پیدا کن به از لیلی نکوی، که لیلی گرچه در چشم تو حوریست، به هر جزوی ز حسن او قصوریست. ز حرف عیبجو مجنون برآشفت، در آن آشفتگی خندان شد و گفت، اگر در دیده مجنون نشینی، به غیر از خوبی لیلی نبینی. تو کی دانی که لیلی چون نکوییست، که از او چشمت همی بر زلف و روییست. تو قد بینی و مجنون جلوه ناز، تو چشم و او نگاه ناوکنداز. تو مو بینی و مجنون پیچش مو، تو ابرو او اشارتهای ابرو. دل مجنون ز شکرخنده خون است، تو لب میبینی و دندان که چون است. کسی کورا تو لیلی کرده اینام، نه آن لیلیست که از من برده آرام. اگر می بود لیلی بد نمی بود، تو را رد کردن او حد نمی بود. این بیان وحشیه. حالا مولانا چی میگه؟ میگه که ابلهان گفتند مجنون را ز جهل، حسن لیلی نیست چندان هست سهل. یه آدمای نادان اومدن سراغ مجنون از سر جهالت، گفتن این لیلی چندون حسنی هم نداره، اون قدا هم که تو فکر میکنی نیست. مولانا میگه که گفتن خویشاوندان مجنون را که حسن لیلی به اندازه است چندان نیست، یعنی گفتن اینم هم حد حسنش این تو را که تو فکر میکنی نیست. ابلهان گفتن مجنون راز جل، حسن لیلی نیست چندان هست سهل. یعنی مطلب اینقدر مهم نی، بهتر از وی صد هزاران دل ربا، هست همچون ماه اندر شهر ما روشنه. مجنون چی جواب داد؟ حالا مولانا اصلا یه شکل دیگه بحث میکنه که بی ارتباط با بحثهای قبلی نی. گفت صورت کوزه است و حسن می، می خدایم میدهد از نقش وی، مر شما را سرکه داد از کوزش، تا نباشد عشق اوتان گوش کش. از یکی کوزه دهد زهر و عسل، هر یکی را دست حق عز و جل. کوزه میبینی ولیکن آن شراب، روی ننماید به چشم ناسباب. این چند بیت رو توضیح میدم و درس و بحث امروز رو به پایان میرسونم. مجنون گفتش که شماها چشمتون به ظاهره، شما کوزه رو میبینی اما غافلی از اون چیزی که در درون کوزه است. این کوزه در بردارنده میه، در بردارنده حسن میه. خدا از نقش این کوزه، از ظاهر این کوزه به من می میده. من به ظاهر لیلی عاشق نیستم، من یک سری یه حقیقتی رو در لیلی میبینم که اون به ظاهرش مربوط نیست. گفت لطیفه ایست نهانی که عشق از آن خیزد، که نام آن نه لب لعل و خط زنگاریست. این ظواهر و اینا نیست، یه چیزی در درون این کوزه هست. اما این کوزه به شما اون می به اصطلاح گوارا رو ننوشانده، به شما سرکه نوشانده، مر شما را سرکه داد از کوزه اش. چرا؟ چون شما شایستگی اون عشق را نداشتید و به درجه ای نرسیده بودید که عشق گوشتون رو بگیره و به دنبال خودش بکشه، یعنی لیاقت اسیر شدن به دست عشق رو نداشتید، اون می رو به شما نچشون، سرکه داد بهتون که خوشتون نیاد. از یکی کوزه دهد زهر و عسل، یه ظاهرها به یکی زهر میده به یکی عسل، هر یکی را دست حق عزوجل، خدا به یکی اینه میده به یکی اونو. کوزه میبینی ولیکن آن شراب روی ننماید به چشم ناسواب. چشمی که لیاقت نداشته باشه، ناسواب باشه، اون نمیتونه اون شراب رو در کوزه ببینه. نگاه به ظاهر لیلی میکنه، میگه تو چی دیدی تو این؟ چون نمیتونه اون رازی رو که در وجود او هست، اون پیچش مو، اون شکرخنده، اون نگاه، اون چیزایی که مجنون میبینه هر کسی نمیبینه. این با این بحث ما درس امروز رو به پایان میرسونیم تا بیت 3292 و انشالله بقیه سخن رو به نوبت دیگری وام گذاریم و شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.
این زندگی است. یه روزی توی تاکسی نشسته بودم که راننده چند تا شبهه سیاسی مطرح کرد. یکی از اونا این بود که چرا نظام برای تقابل و از روی دشمنی با آمریکا اینقدر روی انرژی هسته‌ای تاکید داره؟ اگه واقعا بمب اتم نمیخواد، دیگه انرژی هسته‌ای به چه دردش میخوره؟ یه کمی فکر کردم و گفتم مگه هسته‌ای فقط برای بمب استفاده میشه؟ یعنی شما نمیدونید که انرژی هسته‌ای کارکردهایی داره که سر سفره مردمم قرار میگیره؟ همینطوری نگاه کرد و من ادامه دادم. ازش پرسیدم که شما میدونید برق هسته‌ای چیه؟ یا میدونید که طبق گفته کارشناسای انرژی دنیا اگه برق هسته‌ای نباشه تا چند سال دیگه خیلی از بخشای کشورها توی تاریکی هن؟ آب شیرین کنه هسته‌ای چطور؟ میدونید که اگه نباشه به مرور آبهای شیرین تموم میشه و دیگه آبی توی کشور برای خوردن وجود نداره؟ یا اصلا پزشکی هسته‌ای که شنیدین؟ پزشکی هسته‌ای به درد نمیخوره؟ میدونید بیماری چند نفر رو قبل از بحرانی شدن بیماری تشخیص داده و درمان کرده؟ البته چند نمونه دیگه هم گفتم که در تمام موارد عکس العملی به جز تعجب از راننده ندیدم. راستی چرا خیلی از مردم کارکردهای بیشمار انرژی هسته‌ای رو نمیدونن؟